أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این صلواتی که روزهای ماه شعبان می‌خوانیم به این جمله رسیدیم: الذين اوجبت حقوقهم. میگیم آل پیامبر علیهم السلام کسانی هستن که تو واجب کردی حقوق آنها را. چند تا نکته رو بهش اول توجه بکنیم. اول، کلمه حق خیلی تو قرآن آمده و در روایات هم فراوان‌تر. حق به چی میگن؟ حق هر چیز ثابت، لازم، واجب. ثابت یعنی چیزی که وجود داره و وجودش استمرار داره، امر ثابت، نه اون چیزی که من و شما فکر میکنیم. اون که ما فکر میکنیم گاهی واقعیت نداره. هر چیزی که غیر از فکر ما، کاری به فکر ما نداشته باشه، بگیم هست. مثل این فضای اینجا، امر ثابت، امر لازم، چیزی که باید باشد، منطق باید عقلی. باید عقلی رو لازم میگیم، باید شرعی رو واجب میگیم. فرق لازم و واجب اینه. پس چیزی که ثابت است، لازم است، واجب است، این رو بهش میگن حق. حالا مثلا وجود خدای متعال بزرگترین حق و از نباید بگیم بزرگترین، چون مقایسه نمیخوایم بکنیم. اصلا تنها حقی که شایسته حق است، چون واجب الوجوده، وجودش مال خودشه، دیگری هستی بهش نداده، تنها حق اوه. اگر غیر از او این جهانم حقی داره، یک هستی داره، همه زیر سایه اراده الهی است. ذالک بان الله هو الحق. قرآن می‌فرماید بدانید که خدا حق و انما یدعون من دونه هو الباطل. بنابراین خود خدا حق. این خدایی که حق، جهان رو خلق کرده، آنچه خلق کرده و هستی دارد ثابته، این رو هم ما بهش میگیم حق. و آنچه نیست باطله، در مقابل حقه. از جمله چیزهایی که خدای متعال او رو حق قرار داده است، وجود مقدس پیامبره. لقد جاءكم الرسول بالحق. رسول شما به حق آمد. ولی این به حق رو تأویلات گوناگونی هم شده. وقتی با برای الساق باشه، یعنی رسول همراه حق آمده است. یه معناش این که خودش حق است. وقتی آمده حق است، یه معناش این که با حق آمده، حق قرآن. یه معناش این که حق امیرالمومنین علیه السلام هست که تو روایت هم آمده، تعویل شده به اون حضرت. و همچنین ائمه ما علیهم السلام هم حقن. حالا شاید از بهترین آیاتی که بشه بهش توجه بکنیم اون آیه 81 سوره اسراء، قل جاء الحق و زهق الباطل. امام رو خدای متعال به جای اینکه اسمشون رو ببره میگن حق می آید، امری که ثابته، قراری که لازمه یا واجب این قطعی بشود. همچنین راجب قیامت هم ما آیه قرآن داریم که باز حق است، یستنبئونک که احقن هو قل ای و ربی، سوال میکنند از تو که آیا قیامت حقیقتا حقه؟ تو جواب پیامبر بگو به خدای خودم قسم که قیامت خواهد آمد. پیامبر قسم میخورن که به ربم، به خدای خودم، به الله قسم که قیامت خواهد آمد. و همچنین موارد دیگه حالا خیلی داریم، من آیات قرآن اگه کسی بخواد نگاه بکنه با تفاسیرش آیات فراوانی رو برخورد میکنیم که تعبیر حق از او شده. اون چه که میخوام حالا از آیات قرآن بهرمون رو بردیم، اما یه نکته‌ای که میخوام بهش توجه بکنیم اینه، مخلوق هیچ گونه حقی بر خالق خودش نداره. لیس للمخلوق علی خالقه حق ابدا، هیچ مخلوقی بر خالق خودش، این که میگن هیچ مخلوق حتی شامل 14 معصوم علیه السلام هم میشه، مخلوق هیچ حقی به گردن خدا نداره. دلیلش هم یه دلیل عقلی است و اون اینه که مخلوق وابسته به خداست، هم هستیش هم بقای هستیش، که میگیم علا له الخلق و الامر، هم حدوث یعنی اون لحظه اولی که یک شیء موجود میشه و هم بقا که استمرار بعد از خلقت، همه وابسته به خداست. الان فرض کنید وجود من، شما، اگه پروردگار اراده نکرده بود ما رو خلقمون بکنه الان اینجا بودیم؟ وقتی خلق نشده بودیم آیا میتونستیم علیه خدا اقامه دلیل بکنیم و بگیم خدایا ما میخواستیم تو دنیا بیاییم، چرا ما رو خلقمون نکردی؟ معدوم چطور میخواد حرف بزنه؟ معدوم یعنی نیستی، نیستی چی میخواد بگه؟ پس همه این سر و صداها بعد از اینه که پروردگار اراده کرد خلق کرد، حتی چهارده معصوم علیه السلام اگه نیافریده بود جهان رو هیچ کس خلق نشده بود. بعضی میگن نخانی اومد و نخانی رفت، اینجا تعبیر چیز دیگه است، عدم بود، عدم یعنی هیچی. اون موقعی که جهان رو خدا نیافریده بود اگه این نیافریدن رو استمرار بخشیده بود همینطور نبود، چی بود؟ پس مخلوق هیچ حقی به گردن خالق نداره. و انما الحق لله علی المخلوق، تنها حق مال خداست به گردن مخلوق، این حق رو او داره به گردن ماها، که اولین حقی که داره اینه که ما بندگیشو بکنیم، بریم بشناسیمش اول، بریم خدایی داریم نداریم، اگه داریم چه صفاتی داره، صفاتشو وقتی فهمیدیم بعد حقی که به گردن ما داره هر چی میگه بگیم چشم. هر وقت هم اطاعتشو نکردیم باید عذرخواهیشو بکنی. امام سجاد علیه السلام تو دعای 16 صحیفه سجاده یه جمله دارن، خیلی جمله تکندنده ایست و هر وقت به یادش میافتم این جمله رو یه جوری میشه. عرض میکنن خدایا اگه تمام عمرم رو به بندگی تو بگذرونم، از اول عمر تا آخر عمر، وقت توضیح میدن چطوری، هم تو کلی نمیگن بندگی، میگن اگه تمام عمرم اینطوری اونقدر رکوع بکنم تا این کمرم بشکن، یعنی چند سال تو رکوع فقط باشم، چند سال تو سجده باشم تا این چشمهای من از حدقه بیرون بیاد، از نعمتهای تو هم هیچی استفاده نکنم. که حالا بگم استفاده کردم، نه هیچ استفاده، همش اونجا تعبیر اینه آب گندیده بخورم، آب لجن بخورم، اینطوری هیچی بهره نداشته باشم. تمام عمرم با سخت‌ترین عبادت‌ها بندگی تو کرده باشم، حالا 100 سال 200 سال آخر دست، حضرت میگن خدایا من استحقاق پاک شدن یکی از گناهانمو ندارم، که بگم خدایا حق دارم یه دونه گناهانم ببخشید، من حق دارم دیگه، میگه همچی حقی نداره. یعنی مخلوق تو شدیدترین عبادت ها حق به گردن خدا نداره، تا چه رسد به این که معصیت کرده باشه. حالا تصورشو بکنید چه حقی، اینه که دارم میگن باید بشینیم فکر بکنیم، هم فکر نکنیم حالا تعبدیه، چون امام اینطور گفتن، امام دارن عقل ما رو میارن بالا، عقل یه مقدار که بیشتر بفهمه خوب اینا رو متوجه میشه. ما چه سودی به خدا رسوندیم که خدا حالا بگیم حق داریم به گردن خدا؟ چیکار کردیم تو عبادت؟ هر کاری کردیم سود به خودمون رسوندیم، خودمون رو به کمال رسوندیم. مثلا وقتی به سید زدگان کمک میکنی، خیال میکنیم کمک به یکی دیگه کردیم، نه، از این جیبمون در آوردیم تو این جیب خودمون گذاشتیم، به خودمون داریم کمک میکنیم، یعنی دارم خودم رو به کمال میرسونم. قبل از که نیاز دیگری رو برطرف کنم، نیاز خودم رو دارم برطرف، من نیاز به کمال دارم، باید یه انسان کاملی باشم. اینه و بقیهش هم همینطور که هر خدمتی به هر کس کردیم به خودمون داریم میکنیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر چی احسان کردید احسان به خودتون کردید. دیگه حالا ببینید چیه، بعضیا ناراحتن از اینکه مثلا یه خدمتی به کسی بکنن، خدمت به خودمون داره میکنه، اصلا دنیا اومده برای همین چیزا. حالا عرضم اینه، وقتی هیچ مخلوقی به گردن خدا حق نداره، اینو از نظر عقلی فهمیدیم، حالا میگیم خود خدا گاهی مواقع خودش میگه فلانی حق داره به گردن من، دیگه من نمیتونم حرف بزنم، دهنم بسته است. مثلا تو سوره نساء آیه 17 و 18 میفرماد کسی که توبه میکند از گناه حق دارد به گردن خدا که خدا توبه شو بپذیره. اون جمله امام سجاد علیه السلام یادتون باشه، یادمون نره، که انسان هیچ حقی نداره ولو تو شدیدترین عبادت ها، یک حق هم نداره. اما پروردگار ببینید چی میگه، میگه انما توبتو علی الله، علی الله یعنی به گردن خدا، للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، یعنی اگه نبخشیده بود خدا روز قیامت میتونه اقامه حجت بکنه، بگه خدایا تو خودت گفته بودی میبخشی، من توبه کردم، چرا مرا نبخشیدی؟ البته این نیست، اگر ایست که هیچ وقت میگن کاشیم صبر نشد، هیچ وقت صبر نمیشه، یا اگره، این لطف خداست. و یکی از حقایی که خدا گذاشته 14 معصوم رو خدا براشون حق گذاشته به گردن خودش، خود خدا میگه، میگه این 14 نفر حق دارن به گردن من. حالا ببینید تو صلوات روزای ماه شعبان چی میگیم؟ الذین اوجبت حقوقهم. همه صحبت کردم برای این دو کلمه. اوجبت یعنی تو، به خدا میگیم، میگیم خدا یا تو واجب کردی حقوق این 14 معصوم رو، تو گفتی، نگفته بودی این هم حق نداشته. الذین اوجبت حقوقهم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. اون فرستاشو حالا فردا شب توفیق باشه اونو خدمتون اشاره میکنم که خدا چه کرده با این 14 نفر. فعلا خدا این کارو کرده، حق این 14 معصوم رو واجب کرده. حالا حق اینا واجب شده یعنی چی؟ این هم یه معنای خیلی عجیبی داره که واقعش باید بگیم نمیفهمیم. ما خیال میکردیم 14 معصوم حق دارن به گردن خدا، حالا میبینیم یه معنای دیگه هم داره، معصومین حق دارن به گردن ماها، یعنی واسطه ای هستن، خداوند حق اونا رو واجب کرده، بعد به مخلوقات به همه میگه، میگه حقشون رو باید ادا کنی. ببینید تو سوره شورا چی میگیم؟ و آت ذل قربا حقه. این دیگه حق رو به گردن خدا که نیست. به پیامبرش میگن حق ذل القربا رو بده، که بس فدک، این آیه مربوط به آیه فدک. خب حق 14 معصوم چطوری ادا میشه؟ کم کم میرسیم به یه بحث عملیاتی. اگه بخوام ما حق امام زمان رو بدیم چیکار باید بکنیم؟ اول باید اونا رو بشناسیم. تا کسی مولای خودش رو نشناسه بندگیش رو نمی کنه. اول باید بشناسیم. فرمانده رو اگه شناختیم به اندازه که میشناسیم اطاعتش میکنه. بعد از که شناختیم، این شناخت رو بهش معرفت میگن. اگر تو دعاها شنیده باشی میگیم معرفت اینها رو به ما عطا کن، یعنی بشناسیم اینا رو. و خیلی سخته ها، اگه کسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشناسه شب قدر رو درک میکنه. شب قدری که هیچ کس نمیتونه بفهمه چه خبره، اما فرمود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی بشناسه یعنی واسطه غیب و شهود شناخته و شب قدر میدونه چی بگه. 10 مرتبه میگه به فاطمت، به فاطمت، وقت میدونه داره چی میگه، قرآن رو سر گذاشته. 10 بار میگه به فاطمه، و فاطمه ای که میگیم یا فاطر و به حق فاطمه، به حق اون فاطمه ای که جهان رو خلق کردی. فاطر به معنی خالق است. وقتی جهان رو به حق اون حضرت، به خاطر اون بزرگوار و بقیه معصومین، تو حدیث لولاک همینا رو میخونیم دیگه، لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقت، لولا فاطمه لما خلقت کما، اصلا خلق نمیکرد جهان. پس ای کسی واسطه خلقت و شناخ شب قدر رو درک کرده دیگه، میفهمه چه خبره، میدونه که هر چی میخواد خیر بیاد به این بانوست، به خاطر پدرشونه، به خاطر همسرشون و به خاطر 11 فرزندشون که آخرینشون خدا نگه داشته، به خاطر ایناست. همون که میگیم به یمنهی روز قلورا، به برکت اوز همه دارن روزی میخورن. خب این حق رو اول میگیم باید بشناسیم، بعد که شناختیم اطاعتشون میکنیم. تو زیارت امام هشتم علیه السلام، نه این زیارت که تو مفاتیح، یه زیارت دیگه معروف نیست. اونجا میگیم که خدایا زیارت این امام هشتم رو گفتی اگر کسی اومد به زیارتشون عارفاً به حقه. اینا تو خیلی جاهای دیگه هم داره، یکی هم اینجا، یعنی وقتی میاد تو حرم، میاد به زیارتشون، شناختم داشته باشد به حق امام، یعنی بدون خدا چه حقی به او واجب کرد. حالا تعبیر سختیست، از من نخواهید که توضیح بدم، پیشا پیش میگم نمیدونم چیه معناش. هر وقت این احادیث رو میخونیم نمیدونیم چی. میگه در این کسی عارف به حق امام باشه، روز قیامت با امام هشتم علیه السلام است، تو درجه امام هشتم دیگه تونستی داره معنا بکنه دیگه. با امام هشتم، خب اما دیگه تو درجه شون دیگه یعنی چه. توی عبارت کوتاه دیگه هم اینطوریه، منظارنی کان معی فی درجتی. امام فرمودن کسی که منو زیارت بکنه با من هست، اونم به شکل دائمی ها، نه موقت بره دیدن امام، میگن با من هست تو درجه من. حالا اینا رو ما نمیفهمیم چیه، اما اینو دقت بکنید که تو همون زیارت سوال میکنه، میگن عارف به حق چیه؟ میگن بداند که اطاعت امام واجبه. یعنی هم آیه 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینو بدونه بگید بله من قبول دارم. این دستی که به سینه میذارید یه معناش همینه، یعنی من تسلیم در واقع شما، اطاعت شما رو واجب میدونم. آدم متکبر این کارو نمیکنه. آدم وهابی نه تنها دستش به سینه نمیذارد، پشتش هم به حرم پیغمبر، من چند مرتب دیدم تو بقی پشتش رو به قبر چهار امام میکنه وای میسونه، تو حرم پیغمبر پشتش رو به زری میگه وای سده. اینه، نمیشناسه امام را، قبول نداره. اینه، شما هم بگید الحمدلله که خدای متعال معرفت این خاندان، به دنبال معرفت محبت و علاقه شون رو و به دنبال این علاقه اطاعتشون رو یاد ما داده، تو دلمون گذاشته و این حمد خیلی بزرگیست. و همچنین باید دعا کنیم به کسانی که در گذشته این نعمت و زحمت کشتن به ما منتقل کردند و ما هم باید زحمت کشیم این رو به نسلای بعدی منتقل بکنیم. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. مرحوم شهید اسقیب گن، این مرتضای هندی یکشون فوت شده بود، تو کتاب داستانه شگفتشون نقل میکنن، طبق رسمشون بدن رو میسوزاندند و خاکسترشم میریختن تو آب روان، اما یکی از اینا را که سوزوندن دیدن دستش با سینش نمی سوزه به آتش، هر کاری کندن همه بقیه بدن سوخته، این قسمت سوخته نشده. بعد بررسی کردن دیدن این سینه زنی کرده بود، به سینه زنی بود برای امام حسین علیه السلام، تو مصیبت امام به خودش زده در همین حد. يا أبا عبد الله أنا قتيل الأبرار لا يذكرني مؤمنون إلا بكى من کشته عشقم هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کنه مگر اون که عشقش جاری میشه. یاد کنیم لحظه ای رو که امام دخترشون رو روی زانوشون نشانده سر او رو به سینه چسبانیده یا عبدالله. شمر ملعون گفت از دور که صحنه رو دیدم یه لحظه دلم سوخت برای ما، دیدم هر دو دارن به شدت عشق میریزن. صدا زد یا عبا استسلمت للموت، آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره؟ و بابا ردنا الی حرم جدنا، پس ما رو به حرم جدمون مدینه برگردان. حیات لو ترک القتالنا، دخترم هرگز امکان نداره. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مغفر اذا دعاهم یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاهم یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاهم یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمتت رو به ظهور امام زمان بر ما تکمیل فرما. رهبر عالی قدر، خدمتگزاران نظام اسلامی در پناهش حفظ فرما. ما را موفق به اداء حقوق اهل بیت علیهم السلام بگردان. دشمنان اسلام رو نابودشون کن. امام امت شهدا اماتمان رحمت فرما. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. صلى الله على محمد.